بشه اونجا قبلا یه راهی داشت، رفتیم دیدیم نرده گذاشتن بستن نمیشه از سفر شده، این عصبانی شد مگه اینجا غزه هست؟ لطیف بود اینجا غزه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئله هفتم بحث اینه که چقدر سمنو که بدیم خیار فصل پیدا میکنیم. برمیشون که بستگی داره چجوری عقد رو بستید. گاهی عقد شما مطلق است، گاهی اوقات نه، عقد شما در ضمنش یک شرطی شده است که طبق اون شرط میشه بدون پرداخت کل سمن هم شما صاحب خیار بشوید. سه تا فرض مرحوم شیخ اینجا تصویر می‌فرمایند. خب دقت بفرمایید، همین فئه قلیله‌ای که هستید شماها اینقدر دقت کنید که آدم احساس کنه که 30 نفر دارن دقت می‌کنن. زیاد توجه کنید. خب چون من می‌فهمم حجم توجه دوستان به ما منتقل میشه و ما انگیزه می‌گیریم. سه تا فرض از این قرار است. یک، عقد به صورت مطلق گذاشته شده است. دو، در متن عقد شرط شده است که به هر نسبت که سمن باز پس داده شد به همون نسبت قدرت فسخ داشته باشیم، نسبی علی حسبه. سه، شرط شده است که هر بخشی، حالا این بخش میتواند معین باشد میتواند مبهم باشد، هر بخشی از سمن که برگشت داده شد من قدرت فسخ کل معامله را داشته باشم. سه حالت بچه، حتی حالات دیگری هم قابل تصوره، ولی معلومه به این سه حالت دست میگه. مطلق گفته آقا سمنو بیاری قدرت فسخ داری، حالت اول. حالت دوم، هر قدر از سمن که بیاوری به همون میزان از مسمن میتونی فسخ بگیری و فسخ کنی. نصف سمن آوردی سه دنگ خونه رو میتونی فسخ بگیری، چهار شیشم سمن آوردی چهار دنگ خونه رو میتونی فسخ بگیری، پنج شیشم آوردی پنج دنگ خونه رو میتونی فسخ، به نسبت علی حسبه. حالت دوم. حالت سوم، هر مقدار از سمن که آورده شود، حالا مبهم بگی هر مقدار یا معین بگی مثلا نصف، بگی ربع، بگی یک دهم، بگی یک صدم، هر مقدار از سمن که آورده شد کل مسمن بتواند فسخ بشود و معاملش توسط شما ها. حالا معنی حکم نکردیم در مورد یک، اونجا مطلق بوده. تو این حالت دو و سه که مشخصه علی حسب شرط اقدام میکنن، مثلا یه احکامی دارد که در ادامه بهش اشاره خواهیم کرد. اما در مورد یک چه باید کرد؟ یعنی اگر کسی به صورت مطلق شرط کرده بود که سمن را بیاور تا قدرت فسخ بر معامله داشته باشید، ذهن عرفی شما دوستان و ارتکاز عرفی شما چه اقتضایی دارد؟
مطلق
باشه. اگه مطلق باشه کلش همینجوری تایید می‌فرمایید، یعنی شما در متن هر وقتی گفتید سمن بیار تا خیار داشته باشی، چقدر سمن باید بیاره؟ کلش باید بیاره. و اگر کل نیاورد سمن آوری از او صدق نمی کند. نمیگن سمن رو پس داد، کی فرصه اون سمن رو پس داد؟ وقتی همش. خب حالا اتفاقی که اینجا میفته این، اگر این آقا با اینکه شرط کرده از کل سمن را، یعنی طبق شرط باید کل سمن را بیاورد، اگر بخشی از سمن را آورده در اختیار مشتری قرار داد، خونه 600 میلیون قیمتش بوده 100 میلیون ارزش آورده تحویل داده، بنده یک شیشه میخوام. سوال اینه که این 100 میلیونی که در اختیار مشتری است، او میتونه تصرف کنه یا نمیتونه تصرف کنه؟ میتونه بگه خب این سمن خودمه دیگه تصرف کنه؟ گفتن نه، این هنوز سمن تو. کی میشه سمنه تو؟ وقتی اون 5 تا 100 میلیون دیگر هم بهش زمیمه کنه، تازه میشه سمن و تازه شما اون میتونه فسخ کنه، تازه شما میتونه تصرف کنه. گرفتی شد؟ اتفاق جالبی که اینجا میفته اینه که حالا اگر این 100 میلیون در اختیار این مشتری تلف شد، 100 میلیونی که هنوز سمن نشده، ها سوال اینه، یدش ید امانی یدش زمانی؟ پاسخ بستگی دارد باید به چه عنوانی این پول رو به او داده باشد. اگه وقتی داره میده میگه داداش ما خونمون امنیت نداره، گاوصندوق تو خونه ندارم، یا آدم ولخرجی هم، پول دستم بیاد خرجش میکنم. این جزئی از این ببخشید امانتی باشد از من نزد تو تا بقیه پولامو بذارم روش و بشه ثمنت فسخ کنم، اونجا به عنوان ثمن از من تحویل بگیر. اگر این گونه گفته باشد، جناب مشتری در این فرض امین است و دعیست و یدش ید امانیست، دامنیست. اما اگر وقتی میبره 100 میلیون بهش بده اینجوری بگه، بگه آقا این یه شیشم ثمنت فعلا داشته باش تا بقیهشم بعدم بهت بدم. ببینید اینجا دیگه ید ید امانی، او ودعی نیست، اونجا به عنوان ودعی و امانتی رو تحویل نگرفته. اینجا قاعده مطلق بالادستی که ما داریم که علل یده ما اخذت حتی تعدی، این را میگیرد، چون امین هم نیست از این قانون تخصیص نمیخورد، پس ضامن است. پس حواستون باشه دوستان، قاعده اولیه مالی که انسان تحویل میگیرد، هر مالی قاعده اولیه از چیست؟ ضمان است طبق قانون علالیه. این که میبینید چند مورد ما داریم که ید هست، مال دیگران در اختیار دیگری هست ولی ضامن نیست، به خاطر چیست؟ تخصیصیست که خورده است در مورد یدهای امانی. اینجا چون تو این فرض دیگه ید ید امانی نخواهد بود، ضامن هست و دندش نه، به این معنا که اگر این 100 میلیون 200 میلیون 300 میلیونی که تیکه تیکه به عنوان پول سمن در اختیار او قرار داده شده است تلف بشود، از جیب کی تلف شده؟ از جیب خودش دیگه. نمیتونه به بایه بگه که آقای بایه امانت دست من تلف شد، 200 میلیون از من رفت، برو دوباره 600 میلیون جداگان برای من بیار. گرفتید؟ دیگه ادش امانی نیست. این از فرع اول، که فرع اول چی بود؟ اطلاق. ببینید اصاب ادا اطلق اشترات الفسخ برد ثمن، اگر به صورت مطلق شرط شده باشد فسخ در ازا رد ثمن، بگه اگر رد ثمن کردم حق فسخ داشته باشم، نگه اگه هر جزئی از ثمن رو برگردونم به همون میزان بتونم فسخ کنم، و نگه اگر جزئی از ثمن رو برگردونم بتونم کل معامله رو، فقط بگه اگر رد ثمن کردم بتونم معامله همینقدر. این ازا اطلق لم یکن لهو ذالک، یعنی برای مشتری نخواهد بود این قدرت فسخ و حق فسخ، الا برد دل جمیع. استظهاری که عرف میکنه از این فرض اینه که باید کل مالو برگردونه، کل ثمن رو، تا بتونه کل مبیع رو پس بگیره. فلو رد بعضه لم یکن لهو الفسخ، اگر بخشی از ثمن رو برگردون حق فسخ نخواهد داشت. ولیس للمشتری التصرف المدفوع الیه، چرا لبقای علی ملک البایه؟ البته مشتری هم نمیتونه تو این مال تصرف کنه، چون همچنان بر ملک بایه باقی است. و ظاهر انه ضامن له لو تلف اذا دفعه الیه علی وجه الثمنیه الا ان یصرح بکونها امانه عنده الا ان یجتمع قدر الثمن فیفسخ البایه. در مورد ضمانش هم معلومه، میگه ظاهرا مشتری ضامن است نسبت به این ثمنی که تحویل گرفته، لو تلف، اگر نزد مشتری طرف شود، اذا دفعه الیه علی وجه الثمنیه، اگر بایه وقتی داره میده اینو به عنوان، یعنی بگه آقا از اون 600 میلیون این 100 میلیونش، نگه که آقا این امانت باشه دست تو تا من پولا رو جمع کنم. لذا میگه الا ان یصرح بکونها امانه عنده الا ان یجتمع قدر الثمن فیفسخ البایه، مگر اینکه بگه آقا نه اینو الان به عنوان ثمن به تو نمیدم، به عنوان جزئی از ثمن نمیدم، به عنوان چی میدم به تو؟ امانت. تو این فرض اگر دست مشتری بگید تلف بشود، یدش ید امانیست و مشتری دیگر ضامن نخواهد. چرا؟ چرا این فرایند؟ ببینید داره اشاره میکنه به کلیت بحث. همیشه همینجوره دوستان، هر جا سخن از دست گذاشتن یک شخص است بر ملک دیگری، نام زمان هم میدرخشد، الا اینکه ید بشود ید امانی و از این قانون علل ید خارج بشه. اینجا هم همینطوره. پس به مجرد اینکه این 100 میلیون رو به مشتری داده، در واقع زمان به کی منتقل شده؟ به مشتری. مگر اینکه وقتی داره میده بگی که آقا جون ببین من گاوصندوق خونمون ندارم قربون دستت، این 100 میلیون ما رو بذار تو گاو صندوق امانت تا من 500 دیگه بذارم روش و ثمنتو تسویه کنم باز سر فرصت. این تو این فرض میشه امین و یدش ید امانیه و تلفش از جیب بایع خواهد بود از جیب مشتری.
انصراف وقتی ما حمله بر کل ثمن کردیم این بعضو آورده اینجا بچه بعد اینو جزء ثمن بدم
به خاطر علالیت، به خاطر عموم علالیت. یعنی لازم نیست احراز کنید که این ثمن است تا او ضامن باشد. هر جا هر کسی دست بر ملک دیگری بگذارد چیست؟ ضامن است. علالیت اینو میگه. مگه اینکه بری اثبات کنی امانیه، ودیعت، محسنه، چه میدونم هر عنوان دیگری، هر عنوان امانتی پیدا بکنید، این از این قانون خارج بود و الا قانون علالیته. پس دقت کنید
امانت بودن نیاز به تصریح داره.
بله بله بله، امانت بودن، چون اگر علاوه بچه ثمنیه داره میپرد، یعنی به صورت قسطی فرض کرده که داره ثمن بنده خدا رو به صورت
قسطی،
چون وقتی مالک داره نیت میکنه دیگه جای امانت شرعی نیست. امانت شرعی ما جایی که اذن مالک وجود نداره. ما اینجا وضعیتمون با مالک روشنه، یا مالک رسما گفته این امانت و ودیعه نزد توه، یا اینو نگفته داره. یا نگفته، گفته علاوه چه ثمنیه، یعنی من اینو ندادم دست تو امانتا، من اصلا به تو اعتماد ندارم، من تو را امین نمیدونم، فقط میخوام قسطی چیکار کنم، ثمنتو تحویل بدم، قسطی میخوام. اون آقا میتونه نگیره ها، اشتباه نشه، اون آقای مشتری میتونه بگه من پول قلمبه باید به من بدی، منم که نوکر تو نیستم که برای نگه دارم، برو بردار 600 میلیون یه جا بیار معامله رو فسخ کن، 100 میلیون 100 میلیون قصر چکانی میخوای به من پول بدی، من نمیخوام، میتونه قبول نم. قبول کرد زمان به کی منتقل شده؟ به مشتری، اگه علاوه چه امانه نبوده باشه. همه چیز فکر همه جاش کرده.
نه آقا اینجا فکر نکردم.
ها چی؟ طرف... بگو. اگه راست میگی ببینم کجا رو فکرش نکردم.
الان اگه بخوام جمع کنم، خب جمع کنه. حالا این اگه جمع بشه گفتن که اون نمیتونه هزینه کنه، این یک، خب که نمیتونه خودش خرجش کنه، باید نگرش بود. این علتش معلوم نیست.
چرا؟ علتش اینه که ملک خودش نیست. آقا ملک خودش نیست. علی بچه ثمنیه. نه به این معنی که الان ثمنه و ملک توه. من به عنوان ثمن دارم تحویل تو میدم. اما کی این تبدیل به ثمن برای تو میشود؟ اندل فسخ، وقتی تا تکمیل میشه من فسخ، هنوز که فسخ نگردم.
آقا الان این علاوه بر ثمنیه که داره بهش میده، خب این یک نمیتونه هزینه کنه. تو این
نگیره. آقا جون مجبور که نیستن. آفرین، من همین میگم مشتری، من برای همینا عرض کردم. مشتری میتونه که آقا من نوکر بابات که نیستم، که پولو که نمیتونم دست بزنم. چون ثمن
طرفم
بشه که از جیب خودم رفت. اگه میخوای بگو به عنوان ودیعه در اختیار تو قرار میدم، که حداقل اگه تلف شد بدونم از جیبت تو رفته، قبول. اما این حالتی که تو داری برای من میدی یک بازی دو سر باخته. البته یه حسنی به حال این داره ها، که الان یه مو از خرس بکنه غنیمته. یه طرف داره رسما میگه، میگه آقا من پول خورده خورده دستم میاد، بقیهشو یک اگه دست خودم باشه اینا رو تلف میکنم. میگه خب امانت بده، من نمیخوام امانت بده، من تو اعتماد ندارم به عنوان امین، فقط اگه میخوای قسطی به چیکار کنم؟ ثمنه تو بدم. یده یده یک غیر مالکی است بر من، ثبوت الید هر عنوانی. شما الان کتاب منو تحویل میگیری، خب اگه آریه بودنش احراز نشه، ودیع بودنش احراز، همین که ید گذاشتید بعد کتاب من ضامن علل یده ما اخذت. حتی شما در واقع به یه نکته براتون بگم، برای اثبات زمان لازم نیست یه عنوان درست کنید، برای اثبات عدم زمان و امانت باید ببرید تحت عنوان یکی از امنا، یا امین بشد یا مستودع بشود یا ودعی بشود یا مستعیر بشود یا مستعجر بشود، هرچ به تحت یکی از این عناوین قرار
بگیره.
بحث برید بحثش ببینید که یا قدم الحال علل اصل یا قدم الاصل
یه چیزی داره پرداخت میکنه، از اون طرف هم چون میفهمه تصدیق نمیکنه، امانی بودنش از این طرف هم ظهور اینطور پرداخت کرد، یعنی بدونه که قسطی اصلا از ثمن باشد، این هم احرازی نمیشه که مالکش بخواد بکنه، یعنی چنده
نمیخواد مالکش بکنه، ولی الان تملیک نمیکنه، داره ید اون آقا رو برای این
تصدیق
مجانی نیست. احسن احسن اگر تسلیط مجانی باشد، اگر هبه باشد باز زمانشون، ولی تسلیط مجانی هم نیست. این داره به عنوان چی میده؟ این علاوه بر ثمنی اومده که بگیدم این تسلیط مجانی نیست، اشتباه نشه. هبه مگر چشم و ابرو تو خوشم نمیخوام برم هبه کنم، میرم به فامیلامون هبه میکنم، من دارم به تو میدم که پس فردا خونمو بتونم از تو پس بگیرم. ها باریکلا، اگر بگید که ملتفت به اون معنا هم هست و اقدام هم هست، باز اقدام خودش میتونه مجوز باشه. اما اگه هیچ کدوم از این عناوین دیگر نباشد، صرف تحویل دادن مال به یه شخصی، آقا شما الان یه نفر به در خونتون میخواد ببره مثلا برسونه به شخص دیگری، شما او رو هم امین نمیدونید، لذا از خیلی از این واسطه ها چک ضمانت میگیرن دیگه، مگه ندیدید؟ میگه آقا من اون مغازه‌دار رو قبول دارم، اما تو رو که پیکی امین نمیدونم. لذا همه این بندهای خدا که تو پیک کار میکنن، تو آژانس کار میکنن، اینجور جا یه چک ضمانت میذارن اونجا که اگه پسوردای مالی بهشون تحویل داده شد و تحویل اون طرف نداده باشن، یک وجه ضمانی وجود داشته باشه، همونجوری من تو رو امین نشمردم. لذا علالیده ما اخذت حتی تو عدی و تو عدیه. اگه تا اقدامم با صدق بکنه، یعنی من بدانم که آقا این مال رو تحویل تو دادن به معنای رفع الزمان از توست، اگه واقعا اینجوری بوده باشه، خیلی جای اینجوری نیست، اگه واقعا هم چه حالتی باشه اقدامم میتونه هست. خب دو ولو شرط
الان اینجا هم اقدام صدق بکنه برای بایر،
صدق بکنه بابا با اقدامش مشکل نداره،
هم برای مشتری صدق بکنه اقدام. این یه قضیه است، اون تسلیط هم واقعا تسلیط داره بکنه دیگه، میگه آقا شما این 100 تومنش نگهدار و بقیه‌ش هم بهت میدم.
خب تسلیط مگر موجب رفع الزمانه؟
خب
لیس مطلق التسلیط موجبا لرفع الزمان، خود وقتنه اذا کان التسلیط تسلیطا مجانیا قبول، اما تسلیطی که در ازاست به ازاست قرار است اینو جمع بشه که معامله رو فسخ بکنم، این تسلیط تسلیط رفع الزمان. اقدامم یه ذره بیشتر توضیح میدم که اگر با یه وقتی داره میده یک دلالت عرفیه یا دلالت شخصیه ای تو مورد قضیه هست که این کار من با مالاندن پیه خسارت به تن خودم است، یعنی من دارم میپذیرم خسارت ها دیگه، متوجه؟ اگر واقعا این گونه باشد، یا مشتری که دارد میگیرد با مالاندن پیه پذیرفتن خسارت ها بوده باشد، این فرض رو ما بحث نمی کنیم، یعنی اینکه تو اقدام خودشون پذیرفته باشن زمان رو، ما تو فرض باید میگه هیچ دلیلی بر انتقال زمان نبوده باشد جز همون یأس که خب علالی است. خب دو ولو شرط البایع الفصل به کل جزء برد ما یخصه من الثمن، حالا اگه شرط کرده باشد جناب بایع فسخ فی کل جزئی از این مثمن را برد ما یخصه من الثمن، بگه آقا جون من خونه رو به تو میفروشم به شرط این که تا یک سال، نمیگه تا یک سال ثمن را بیاورم بتوانم معامله رو فسخ کنم، بگه تا یک سال به هر اندازه از ثمن که آوردم به همان اندازه بتوانم مثمن را آزاد کنم و معامله نسبت به مثمن را فسخ کنم. سوال آیا یه شرط جایز اینو المؤمنون انده؟ عموم المؤمنون میگه تو چه اشکال داره اینا میتوشد، منتها اتفاقی که اینجا میفته اگر آقای بایع آمد و 100 میلیون از اون 600 میلیون رو آورد، طبیعتاً به اندازه یه دونگ خونه میتونه آزاد کنه، یه دونگ خونه رو آزاد میکنه، درسته؟ یک شیشم خونه میتونه آزاد کنه. مشتری اینجا با یه وضعیت نامطلوب مواجه میشه، تبعض صفقه، خانه ای که خریده بود که 6 دونگ مال خودش باشه الان دوچار چی شد؟ تبعض شد، شریک پیدا کرد تو این خونه. آقای مشتری علل قاعده باید بتواند خیار تبعض صفقه داشته باشد، منتها در مورد ثبوت خیار تبعض صفقه یا دو تا فرض هست. یک، این آقای بایع 100 میلیون رو میده و دیگه پول دیگه نمیتونه بده یا نمیده تا مدت تمام میشود، آقایون تو این فرض حتما قائل شدن به خیار تبعض، یعنی کار از کار گذشت، دیگه فرصت دیگه‌ای برای تغییر وضعیت نیست، پس حتما مشتری تو این فرض که مدت بگذرد و با یه پول بیشتری نیاورد خیار تبعض صفقه دارد. اما یک فرض دیگری هم هست و یه احتمال دیگری هست که مرحوم شیخ هم اینو تقویت میکنن و وجه میشمرن این رو، که چی؟ که اصلا قبل از این که سال بگذره، یعنی همین الان یه ماه گذشته، طرف 100 میلیون ارزش آورده، مشتری همین الان بتواند خیال تبعوض صفقه پیدا بکند و معامله را فسخ بکند. با چه استدلالی؟ آقا بالاخره الان مبیعی که یک دست من تحویل گرفته بودم و خانه‌ای که می‌خواستم یک سال تمام توش بشینم راحت، با خیال راحت، یا اجارهش بدم با خیال راحت، یک شریک پیدا کردم تو این مال به مطلوب من. چی؟ شرک کرده باشن. بله، بعضی اونایی اشکال ندارن، این همون میشه دفاع از قول اول. چون اینجا دو تا قوله، یه قول میگوید نه اینجا خیال تبعوض صفقه نیست، چون هنوز باید مهلت بدیم تا یک سال ببینیم میتونه و 500 میلیون باقی رو بیاره یا نمیتونه، اگر نیاورد اون موقع بگید تبعوض صفقه. اینم که به قول شما یک خطری، یک ضرری متوجه مشتری شده اینجا، یه هزینه متوجه شده، این اقدام کرده دندش نه، شما همون روز اول وقتی گفتی به هر اندازه که آوردی خیار پیدا میکنه، یعنی پی اینجا رو به تنش مالیدی، قاعده اقدام
نه.
بله، اصلش تعلیم مؤمنون انده شروطه بهش جایزه، موجب
انحلال یه عقل دوتا عقل نکده
اینجا،
به نفع بایه نیستش. چرا؟ مشتری هم وقتی میپذیره داره این فرصت رو به بایع میده در واقع، چون میدونید اون طرف یه 500 هزار تومانی اگه برداره بیاره به همون اندازه از خونه میتونه آزاد کنه، بعد دیگه خیالش راحته. چرا خیالش راحته؟ چون بالاخره یا از باب شراکتی که پیدا میکنه خود مشتری میاد معامله فسخ کنه، یا اگه دیگه این خونه مال مشتری موند و مشتری خیال تبعوض صفقهشو استفاده نکرد، این یه حقی تو این خونه داره. هر جا این خونه رو بره 10 برابر قیمتم بخواد بفروشه، من باید چه کار کنم؟ راضی بشم، یه حقی ولایت پیدا کنم. لذا این یه شرط به نفع بایه قطعا. لذا یه بحث اینجا این است که نه، خیار تبعوض صفقه هنوز برای مشتری پدید نیامده، چون یک سال که فرصت باقی مونده، شاید بایه تو این یک سال بتونه 500 میلیون بگیره و نسبت اون 100 میلیونی که آورده هم مشتری چه داشته؟ اقدام داشته. اما مرحوم شیخ نظرشون اینه که خیر، خیار تبعوض صفقه می آید، چون موضوعش آمد. موضوع خیار تبعوض صفقه چیه؟ تبعوض صفقه. اینجا تبعوض صفقه شده، لا فرق در این که آقا یه همچی شرطی شده باشد نشده باشد، تبعوض صفقه هست، پس خیار تبعوض صفقه هم می آید. ببینید
خیار الان خیار تبعوض صفقه چیه
داری نتونی؟ قسمت دوبوی
یا اصل
معامله هست؟ معامله که کرده بود
ما کردن،
اینو شرط کرده، اینو ضمن عقد شرط کرده بود که هر قدر سمن آوردم، اینو نمیتونه بزنه زیرش، المؤمنون عند شروطه، هر قدر سمن آوردم به همون میزان تملک کنم، اینو با بایه شرط کرده بود، پای شرطش بود. حالا تملک کرده میتونه بگه باشه شرط، من به شرطم وفادارم، اما دوست ندار، یعنی به اندازه یک ششم شد مال شما، یک دونگ خونه شد مال شما، من اینو زیر پا نمیذارم، اما من این حقو دارم که خانه‌ای که دوست داشتم شش دونگش مال من باشد، پنج دونگش مال من شده، من راضی به معامله نشم، تبعوض صفقه پیش اومده. بعد شما میتونید
بایه میشه
احسن، فقط یه اتفاقی میفته، بایه بدهی که تا یک سال برای پرداختش وقت داشت میشه بدهی حال، این گرفتاری برای بایه داره. یعنی اگر این خیار تبعوض صفقه توسط مشتری اعمال بشود، معامله فسخ بشود، بایه 500 میلیون الان باید چکار کنه؟ بده مشتری. این گرفتاری رو براش داره. ولی بله، در اصل اینکه به خونه خودش میرسه چی داره؟ به نفعش. همین بالفعل زودتر به خونه خودش میرسه.
در موردش ما شرط چی میشه؟
کدوم شرطه؟ فسخ شد. اون شرط ضمن عقد اول بود، عقد اول داره فسخ میشه. شرطش هم به تبعش. گرفتی چی
شد؟
المؤمنون عند شروطهم، عند شروطهم، الان شرطش منتفی شد به انتفاع المشروط، عقد المشروط فی ضمنهی که هر چقدر پول بیارم همونقدر مالک بشوم، این شرط در ضمن عقدی بود که الان داره توسط مشتری به خاطر تبعوض صفقه فسخ میشه، اون شرطم و المؤمنون عند شروطهم نیست. فقط میگم گرفتاری که برای بایه داره اینه که حال میشود بدهیش. خب این با یه شاید پولی داشت که میتونست 500 میلیون بده، ولی یه جای سرمایه‌گذاری کرده بود یا می‌خواست یه جای خرید بکنه، این پولا رو باید همه رو بده به نه کل عقدم اینجا فسخ میشه.
نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه بگید که آقا من به شرط این خونه رو به شما میفروشم که هر 1,000,000 تومانی که به شما دادم به اندازه 1,000,000 تومان از اون برنجا به من بدید، یا از اون خونه دیگه، از اون زمین دیگه به اندازه 1,000,000 تومان ارزش رو به من بدید. این شرط رو میتونم بکنم یا نه؟ الان اینجا هم همینجوره. شما از این تعبیر فسخ نگران نباشید، این در واقع تملک و جزء من المبیع است. آقای بایه میگه این خانه را به تو میفروشم به شرط اینکه هر مقدار پول آوردم بخشی از این خانه را به من برگردانی یا تملیک کنی. شما این عبارت فسخ رو دیدید؟ ذهنتون رفته روی فسخ؟ فسخ فقط باید کل عقد بوده باشد، نمیتوان تبعیضش کرد، به این معنا قابل تبعیضه. و اگرم گفتیم به همون نسبت فسخ کنم، به این معناست که هر قدر از پول را آوردم به همان میزان از خانه را به من تملیک کنی. اینجوری شرط که المؤمنون عند شروطه آباری کلا چطور؟ احسن، ما همین رو می‌خواد. آقا چرا شما از بیع الخیار رفتید صرفاً چسبیدید به اون حالتی که فقط فسخ کل معامله؟ چرا اینجوری نگاه می‌کنید؟ این شرط اگرم تحت عنوان بیع الخیار نمیاریدش مهم نیستا، چون اصلا بیع الخیار هویت مستقلی که نداشت. به قول شما فسخ میتونست باشه تسلط بر فسخ میتونست باشه وجوب اقاله، اینم بذارید یکی از همون اقسام که جدیده.
شرط از همون داریم،
اما بیع الخیار شامل اون فرض وجوب اقاله بود یا نه؟ خب اینم باشه، اینم اضافه.
از اون ابتدایی که اومده بود بیشتر کرده بود، در واقع از اون جلوی خیار تلاوز از این گرفته.
این همین حرف آقای سید شمس
اجازه نداره بده، موضوع نداره دیگه این خیال.
باش شما طرفدار اون نظریه بشید که مرحوم شیخ وجه ندانستنش، یعنی بگید به خاطر اقدامی که آره اقدامی که آقای مشتری کرده است و پذیرش این معامله به معنای مالاندن پیه عدم وجود خیار تبعض صفقه است در طول یک سال. اونم همینو میگن، میگن شما وقتی اقدام میکنه به همچین معامله، یعنی تا یک سال قطره چکانی 100,000 تومان 100,000 تومان 50,000 تومان 50,000 تومان بیاد جلو تو پرت کنه، تو حق اعتراض نداری، دندت نه. بنده 50,000 تومان باید خونه رو آزاد کنی، بعد 100,000 تومان دیگه 100,000 تومان دیگه، 1,000,000 1,000,000 دیگه، 100,000,000 100,000,000 دیگه، تا یک سال، تا یک سال این عذاب و این زجر رو باید تحمل کنی. بعد یک سال اگه یک سال گذشت بایه کل پول تحویل نداده بود، از الان به بعد دیگه شما اقدام نکردی، از الان به بعد میاد نگاه میکنه میگه داداش من شما قرار بود خونه قلمبه سر برو گنده بدون شریک مریک به ما بدی، الان خونه که از تو به من رسیده خونه شریک داره، من خونه شریک دار نمیخوام، یه عیبه، تازه میشه صاحب خیار تبعض صفقه. گرفتی چی شد؟ این میشه قول دوم. اما قول اولی که مرموشه، یعنی قول دیگری که مرموشه تقویت میکنه، میگن هو الوجه این است که به مجرد پرداخت اولین قسط توسط بایه اتفاق تبعض صفقه میافتد و موضوعش محقق میشد، مشتری میشه صاحب خیار تبعض صفقه. ببینید نه نه مصادیقی از کار تبعض صفقه داریم انشالله خواهیم بود که تبعض صفقه بعد العقد پیش می آید، لکن در زمان بایه، اینا حالا میگیم که در زمان بایه بعد العقد پیش بیاید باز هم موجب خیار است.
اینجا بایه تا یه سال بعد باید اون 4,000,000 بقیه رو بده و مشتری باید به همون فلحال.
نه تو قضیه اینکه مشتری باید چه کار بکنه تو این تفاوت نمیکنه، تو بایه چه جوری بده، تو از هر دو تا فرض بایه میتواند به صورت قطره چکانی بدهد، فقط
قبل از زمان اون یک سال.
آها احسن، تو این یک سال طبق یک نظر میگوید هر چی تیکه تیکه بده مشتری خیار تبعض صفقه پیدا نمیکنه. تو نظر دوم میگه به مجرد اینکه اولین تیکه رو داد میتونه این کارو بکنه، مشکلی هم نداره، به همون میزان هم از خونه رو تملک میکنه، اما تا این کارو کرد خیار تبعوض صفقه برای مشتری پیش
میاد. خب اگه فسخ کرد بعد
کی فسخ کرد، مشتری یا بایر؟ ها مشتری.
مشتری که فسخ میکنه اینجا کل ثمن معامله رو داره
برگردونه بایر. بالفعل الان باید حال کل ثمن رو
بایر چی؟ بایر هم باید کلش هم همون بده.
نه بایر باید برگردونه مشتری که خونه دستشه. خب خونه رو باید کلا بده به بایر، بگه آقا مثلا نخواستی ورد ببر خونه تو، پول ما رو بیار، پول ما رو بیار، چقدرشو بیار، کلشو باید بیاری. الان ثمنی که میتونستی تا یک سال تیکه تیکه بدی یهو میشه چی؟ حال بدهیه بایر میشه حال. مثلا حالا بستگی به این داره که بایه پول داشته باشه نداشته باشه، پول دیگه ای داشته، اگه غیر مستثنیات دینشی چی نداشته باشه مشتری باید سماق بمکه، چه بسه تا آخر عمر. اینجوری حداقل تا یک سال تیکه تیکه یه چیزایی میگرفت. الان یا بایه میزنه زیرش میگه خب نمیخوای که نه خب تام شد، خونه ما رو بذار، خونه به نام ما شد، درست شد؟ آقای مشتری شما بود دنبال 500 میلیونه مستثنیات دین اگه باشه، عرض کردم دیگه، اگه این خونه خونه مسکونیش بوده باشه که بهش فروخته باشه، الان همین خونه میره جز مستثنیات، یعنی بده دادگاه هم خودشم بپوشه این خونه رو نمیگیرن بدن به، گرفتی چی شد؟ مشتری، چون خونهش بوده تو مستثنیات دین. چی؟ مستثنیات دین نشه، فروخته این بزرگواری کرد رفته اجاره نشینی گفته آقا من پول لازمم این خونه رو به تو میفروشم، تو من 600 میلیون پول بده بدم بده کارام طلبکارام، درست؟ مشتری الان بوده نامردی کرده، یعنی 100 میلیون که گرفته گفته نخواستم آقا لوس بازی چیه، خونه ما رو بده، معامله به هم زده، درست شد؟ معامله به هم خورد، معامله به هم خورد، خونه برگشته به ملک این آقا، این میره به قاضی میگه آقای قاضی این خونه خونه مسکونی من بود دیگه، پول دیگه ایم دادگاه حق نداره مستثنیات دین مردم بفروشه بده به بدهکار طلبکارشون. چی شأنش رو اومده فداکاری کرده ایثار کرده برای اینکه دل مردم به دست بیاره، رفته خونه مسکونیشو فروخته، گرفته چی شد؟ حالا الان مشتری دبه در آورده، خیلی خب دبه در آورده خونه رو بده به ما، ما میریم تو خونه میشینیم، درست؟ تو هم بدو دنبال بدهید در این طلبکاری دست ما. خب بله بله میتونه خیال تبعوض صفقهش رو اعمال نکنه، خیار داره نگه داره.
نه اصلا کلاً قبول نکنه خب، یا اگه به شرط تو این پول آوردن عمل نکنی من خونه رو به دست نمیارم.
بله دیگه تا یک سال اگر پولو نیاورد کامل
خب نه اون قسمتی که به خیار اعمال
داره. بله اون نمیتونه بده چون شریکه، یعنی اون الان باش شریکه، میگه آقا تو هر جز این خونه میخوای تصرف کنی من اون باید راضی باشم، من اجازه نمیدم، به این معنا میتونه خونه رو پس نده و الا نه فروشش منوطه. اگه اون دادگاه بره تقاضای افراز بکنه، تقاضای تقسیم بکنه، ملزم میشه میگه دو طبقهش مال شما، دو طبقهش مال شما،
هر چی بگه آقا من به شرطی میام نمیخوام که شریک بشی، لو کل پولو بیرو تا آخر
سال. خب این که تو خلاف این شرطه، ما الان تو فرضیم که لو شرط البایه فسخ فی کل جزءن، میتونست مطلق قرارداد ببنده یا به حالت که بگی آقا تا کل پولو نیاری اصلا شرط کن، اینم یکی از اون فروضی که گفتم نگفتن مطلقو معلومه گفته، اما شرط کن بگی آقا مشتری بگی آقا جو تا قرون آخرو به من ندی معامله هیچ چیزو نمیتونی فسخ کنی، اینم یه فرضه که معلومه شیخ نگفته، چون مطلقو که گفتم به طریق اولا اینم درسته و نافذ. ما الان تو فرضی هستیم که شرط البایع نامرد الفسخ فی کل جزء به رد ما یخصه من الثمن. خب اینجا گفتیم که جاز است فسخ فی مقابل المدفوع، اینجا آقای بایع میتواند به میزان ثمن دفع شده معامله رو فسخ کنه، یک دونگ یک دونگ، نیم دونگ نیم دونگ، یک صدم یک صدم، 50000 تومان بنده 50000 تومان اینجا فسخ کنه. ولی المشتری خیار التبعیض اذا لم یسخ البایع بقیه المبیع و خرجت المده، در فرضی که بایه باقی مانده پول رو ندهد، بقیه پول رو ندهد 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 تا مدت بگذرد، قطعا تو این فرض مشتری چه خواهد داشت؟ خیار تبعوض صفقه دار، تو این شرط تو این فرض شکی نیست. اما و هل له ذلک قبل خروج المده، آیا قبل از اینکه یک سال منقضی شود هم میتونیم بگیم مشتری خیار تبعوض صفقه دار؟ اینجا دعواست، یه وقت همون بحثی که عرض کردم که اقدام کرده و دندش نرم و باید تا یک سال صبر کند و نمیتونه پیه این رو به تنش مالیده بوده با اون شرطی که قبول کرده، یه وجه دیگه که هر نظر مرحوم شیخ میگه الوجه و ذالک، وجه اینه که بله خیر تبعه سبقه داره. چرا؟ چون تبعه سبقه موضوعش محقق شده و موضوعش تحقق پیدا کرده، خیر تبعه سبقه هم میاد و معامله میتونه همین الان فسخ بشه توسط مشتری. فایده این کار چیه؟ ثمنی که تا یک سال بایه میتوانست در پرداختش تأخیر کند، الان به صورت حال باید یک جا پرداخت بشه به مشتری. خب حالت سوم، و یجوز اشتراط الفسخ فی الکل به رد جزء معین من الثمن فی المده بل به جزء غیر معین. حالت سوم هم این بود که شرط کند فسخ را در کل معامله با رد یک جزء معین از ثمن در مدت یا یک جزء غیر معین، که اگر این کارو کرد فیبقی الباقی فی ذمه البایه بعد الفسخ. اتفاق خیلی بانمکی، این دیگه خیلی بایه قالطاقیه، میگه آقا خونه رو به تو میفروشن 600 میلیون، اما هر جزئی از ثمن رو که برگردوندم بتونم کل معامله رو فسخ کنم، نه اینکه فقط ما به ازای اون ثمن رو، نه اینکه اگه 100 میلیون آوردم فقط یه دونگو، نه اگه 100 میلیونم آوردم کل خونه رو بتونم فسخ کنم. حالا یه وقت اینو به لحن جزء معین میگه، یعنی میگه اگر نصف ثمن رو بهت آوردم بتونم معامله رو فسخ کنم، یه وقت نه به نحو جزء غیر، یعنی میگه هر بخشی از پول را آوردم ولو 100,000 تومانی به تو پس دادم بتونم کل معامله رو فسخ کنم، که اگر این کارو کرد فیب قلباقی فی ذمه البایه بعد الفسخ. اتفاقی که میفته انتقال به ذمه است، که از اون لحظه بعد میشه ما پیشنهادمون به این بایع اینه که اینجور شرطی کرده تا روز آخر این یک سال معامله رو فسخ بگید نکنه، روز آخر 100,000 تومانی برداره بره کجا؟ بره پیش خونه مشتری بگی که این 100,000 تومان نه برادر من تو سفر کل مبیع فسخ میشه، یعنی با دادن 100,000 تومان کل خونه میشه ملک من، درست شد؟ تازه الان میشم بدهکار، یعنی الان تبدیل میشم به یه بدهکار، خونه شد کی؟ مال من، چون در غیر این صورت آقای مشتری سال که تموم میشد میشد مالک خونه و تمام، دیگه هیچ حقی برای من نبود. اما با این کار من 100,000 تومانو که میبرم میدم به مشتری چیکار میکنه؟ معامله کلش بعد میشه ملک مال من. مشتری میگه خب نامرد پولمو بده، میگم حالا بچرخ من بده کار تو هم، حالا ورشکستم اگه باشیم که دیگه بله اون باید بره توی سایر ورشک طلبکاران، نه اینا حیل شرعی کاملا مشروعه، یعنی هیچ اشکال دندش نر میخواست اون روز اول یه همچی شرطی رو اون روز هرسش گرفته بود که این خونه رو به هر ترتیبی از چنگ ما در بیاره به پول مفت بزخر کنه و بزخور کنه، داره این کارو میکنه دیگه. خونه فرض کن 2 میلیاردی ما رو خریده 600 میلیون تومان، چرا؟ چون من مستر بودم به پولش، اما منم از او مکاسب خونتر، من اون موقع بهش گفتم آقا باشه خونه ایش 2 میلیاردی بهت میدم 600 میلیون به یه شرط، به شرط این که هر بخشی از ثمن را آوردم کل خانه را بتونم تملک کنم، درسته؟ یه سال میگذره اونم هی خوشحال هر روز روز شماری میکنم، یه آخچون یک روز نزدیکتر شدیم به مالک شدن خانه 2 میلیاردی به 600 میلیون تومان. روز آخر ما میرویم با دادن 100,000 تومان کل معامله رو فسخ میکنیم، خونه رو تملک میکنیم. حالا تازه شما میشی یک طلبکار که بچرخیم با 600 میلیون تومان سر فرصت میام بهت میدم و البته تلاش خودم رو میکنم که هرچه زودتر بدم، ولی خدا نمیدونه، ما طلبکارهای حالمون دوستان اگر عسر ما ثابت بشه طلبکارهای حالی که حالت حلولم داره آره تازه باید برن تو قسط بندی و فراینده این که من میزان و یسرم به شما بدم، شما ماهی 1 میلیون تومن بیا از من تحویل بگی تا این 600 میلیون تومنه تصفیه بشه. خب از سامن مسئله هشتم هم بحث اینه که شما همون جور که بایع رو تا ما تو بیع الخیار بایع فرض کردیم که بایع شرط کرده رد الثمن را برای پس گرفتن مبیع، گویا تو همین حال اتفاق تو مشتری هم میفته و الکلام همه بحثایی که داشتیم اینجا تکرار خواهد شد که چی؟ یه مشتری نیاز داره به یه تراکتوری، درست؟ مشتری نیاز دارد به تراکتور، میاد سراغ فروشنده بایع میگه آقا جون من این 100 میلیون تومنمو که دوستش دارم به تو میدم، ازت چی میخرم؟ تراکتور. این تراکتور رو تا تا یک سال اگه برات آوردم 100 میلیونمو پس بدی. این مبیع رو تا یک سال اگه برات آوردم 100 میلیونمو پس بدی. خب در مورد اون 100 میلیون همون بحثا پیش میاد که اگه معین باشد، اینو بحثای ثمنه، اگه معین باشد خب اصل این است که همون رو بدهد مگر اینکه شرط کند بدلش رو. در مورد این تراکتور که اینجا در واقع مبیعه، اصل این است که خودشو پس، یعنی در حالت اطلاق باید خوده، مگر اینکه در متن معامله شرط کنند که اگر این بود خودش، نبود بگی بدلش، که حالا بدل و کل شیئن بس، اگه قیمی بود قیمتش، مثلی بود مثلش. چون تو ماشین و اینا یه بحثی هست که اینا مثلی هن یا قیمی هن، چون امروز کارخونه 10,000 تا 100,000 تا عین هم داره میزنه، شما گرفتی میتونی بدی تو کارخونه یکی بردارت، بعضی کارخونه ها بگیر نگیر واقعا شانست بگیره یکی، واقعا با هم فرق داره. اما حالا اگر بگیم یه کارخونه ای هست که حساب کتابی داره و عین همیشه مثلی، الان بدلش اگر شرط کرده باشد که خودش را اگر نبود بدلش را، خب بدل را هم میتونه بپردازد. اون دعوایی که قبلا گفتیم اینجا مطرح میشود که اگر شرط کند که حتی اگر خودش بود من بدلش رو بدم، آیا این شرط درسته یا نه؟ مرحوم شیخ فرمودن این هم خلاف شرع است، هم خلاف یادتونه عرف، و چون مفهوم فسخ چیست، هم عرفن و لغویان رجوع و کل مالن الی صاحبش، هم شرعن، شرعم اومده بود همینو گفته بود که فسخ یعنی چی؟ برگرداندن همان مال به صاحب سابق. اگر خود مال هست تو میخوایی فسخ کنی، معنا ندارد فسخ با برنگرداندن این مال باشد، با برگرداندن بدلش باشد. بله، دو سه تا شرط دیگر مرحوم شیخ در پایان بررسی میکنن. اگر شما شرط کنی که من به تو مثلی بدهکار بشوم، اما این بدهی مثلی خودم رو با قیمت وفابش بکنم، پرداختش کنم، ادایش کنم، یا به تو قیمی بدهکار بشوم، بدهی خودم را با مثل، این جایزه، این اشکال نداره، چون این در واقع خلاف شرع مرتکب نشدی، شما قبول دارید شرع انزامن مثلیت، اما این زمان مثلی خودتون رو میگید چجوری پرداخت میکنید؟ با قیمت، هیچ اشکال نداره. نه چقدر، چون مشخصه، کاملا مشخصه که این مثل چقدر قیمت داره، یعنی مثل این تراکتور الان توی بازار چقدر قیمت داره؟ نه کاملا معلومه. دوستان اگر ضمن شرط بگویید، خوب دقت کنید، بگویید من ضامن مثلی میشوم به قیمت، این خلاف شرعه. چرا؟ چون شرع گفته زمان القیمی بل قیمت است و زمان المثلی. یا اگر بگویید من خلاف مقتضای عقد ضامن میشوم، یعنی مقتضای عقد و کار ندارم، خلافش رو ضامن، این میشه خلاف شرط، خلاف مقتضای، این دو نوع شرط اشکال داره. اما اگر گفتید من قبول دارم ضامن هستم طبق مقتضای عقد و طبق شرع بالمثل، خب من اینو قبول دارم، من نمیخوام خدای نکرد تو حکم شرعی دست ببرم، اما میگم من برام تهیه مثل سخته، همونی که ضامنم قیمتش رو محاسبه میکنیم، قیمتش رو به تو میپردازم، این هیچ اشکالی نداره. چرا؟ چون این مصداق وفاء به دین به مثلی است از قیمت، و وفاء به دین قیمی است از مثل، که اشکالی در شریعت ندارد. این طوری نیست. حالا یا علی نحو المصالحه است یا نه علی نحو وفاء، خود وفاء به دین از یک جنس دیگر جایزه. شما بگید که آقا راضید که من شرط کنم که از شما برنج تحویل بگیرم، طبیعتاً باید به شما برنج تحویل بدم، مطمئن من برم برنج پیدا کنم همون مثل و همون جنس، همون روز بیاید جنستون رو بگید قیمتش چقدره، من محاسبه میکنم از جیب پول برنج شما رو به اندازه ارزش برنج جنس فلان و نوع فلان و قیمت فلان به همون اندازه، این هیچ اشکالی نداره. ببینید کما یجوز ال... بعد در پایان هم یه من مسئله بانمک میگن که خاطره خوشی داشته باشید از این بحث بیع الخیار، و اون اینکه گاهی اوقات بیع الخیار، بیع الخیار دو طرفه است، یعنی بایه به مشتری میگه که اینو ازت بهت میفروشم به شرط اینکه تا یه سال ثمن تو آوردم مبیع مو پس بدی، عین این شرطو مشتری هم میکنه، یعنی مشتری هم میگه آ اینو ازت میخرم به شرطی که تا یه سال مبیع تو آوردم ثمن مو به سکون دقت کنی تو لهجه مهمه اگه نمیگه اگه مبی امرا پ... اگه مبی مو مبی تو آوردم سمن مو پس بدی. دقت لهجه‌ایه و اینها نکاته در آموزش، آدم نباید یک حیثیتی و تک بعدی پیش بره. این سکون بسیار ماشین مو نمیگه ماشین نمو ندیدی، لباس مو لباسمو، نه اینها اشتباه، اینها اشتباه اثرگذاریه. متاسفانه دیده میشه کسانی که مستقمی هستن، یعنی خود را به قومیت زدن و دقتهای خب بله و زبونشون خوب نی، لهجهشون خوب نی. کما یجوز و للبایه. پس اینم به عنوان تتمه بحث داشته باشی. گاهی اوقات بیع الخیار چیست؟ دو طرف هست. کما یجوز و للبایع اشتراط الفسخ به رد ثمن. ما از اول بحث هی گفتیم بایع میتواند شرط فسخ کند به رد ثمن. کذا یجوز و للمشتری هم اشتراط الفسخ به رد المثمن. یعنی بگی آقا اگه مثمن تو آوردم ثمن مو پس بده. ولا اشکال فنصراف الاطلاق الالعین. آقا تو این مسئله هیچ شکی نیست در این که اگر مطلق گذاشت باید چیو پس بده؟ عینه مثمنشو پس بده. ولا فی جواز تصریح به رد بدل هی معتلفه. اشکالی در این هم نیست که میتونه شرط کنه که اگه مبیعت بود خود مبیع، نبود بدلش. چرا؟ لعن مرجعه و الاشتراط الخیار به رد المبیع مع وجوده و به رد بدل مبیع مع تلف مبیع یا مع عدم بقای مال البایع عند المشتری بدل فرض. چی؟ کلی بودم همون حرفایی که اینجا اونجا داشتیم که تو کلی علل قاعده اطلاقش حمله بر رد دل بدل هم میشه، چون معمولا کلی رو میگیرن که چکار کنن؟ مصرف کنن، استفاده کنن. و فی جواز اشتراط رد بدلهی ولو مع تمکن من العین اشکالون. در این که اگر عین باقیه یعنی متمکن من العین هم هست بتونیم شرط کنیم که ولو با بقای عین بدل برگردونیم، یعنی میگم تراکتورتو میگیرم تا یه سال استفاده میکنم، ولو خود تراکتورت بود ولی یه دونه تراکتور دیگه میگیرم بهت میدم، آیا میتونه یه همچین شرطی بکنه؟ اینجا یه اشکالیه، اشکالی که قبلا هم اینو گفتیم. این اشکال طبیعتا دوتا عدل میخواد دیگه، من و من. من میشه فقط یکی رو میگم، فقط بچه اشکالش رو میگم، بچه صحتش رو نمیگم. بچه صحتش عموم عفو بلغوده، ببخشید المومنون در شروط همه، عموم المومنون در شروط هم که تو پاورقی هم بشه اشاره کرده، این میشه بچه صحت. این از وضوحش مرموش واگذار به شما کردن و هیچ. اما وجه ایرادش چیه؟ وجه ایرادش اینه که آقا جان من انه خلاف مقتضی الفسخ، مقتضای فسخ هم در شرع و هم در لغت و عرف رجوع و کل مالن است الی صاحب. معنا نداره من معامله تراکتور رو فسخ بکنم بعد تراکتور بمونه دست من بدلش بره. فسخ معامله تراکتور یعنی برگشتن خود تراکتور به مال مالک سابقش. لأن خلاف لأن مقتضای فسخ رجوع و کل من العوضین است الی صاحبه. فاشتراط البدل اشتراط للفسخ علی وجه غیر مشروع. اگر یه همچی شرطی بکنی داری اشتراط فسخ میکنی به شیوه غیر مشروع که شرع اونو به رسمیت نشناخته. بل لیس فسخا فی الحقیقه، این همونی که قبلا هم گفتن، بلکه نه تنها در شرع فسخ یعنی این، بلکه در لغت و عرف هم فسخ یعنی برگرداندن این مال به صاحب سابقش، نه برگرداندن بدلش. اینو مرموشه قبلا یادتون باشه در قالب گفت که شرعن بل لغتن و عرفن، یه بلی داشت تو پرانتز، این همونه باز کرده هم. نه بل لوشترت ردت طالف بالمثل فلقینی و بالقیمه فلمثلی امکن الجواز. بله اگر بیاد شرط کند رد مالی که تلف شده است و قیمی هم هست، منتها بگه من این تالف را بالمثل رد میکنم ولو وظیفم اینه که قیمت بدم فلقیمی، ولی من شرط میکنم چه چیز را؟ نمیگه اشترت و زمان القیمی بالمثل که بشه خلاف شرع، نمیگه اشترت و خلاف مقتضای عقد را، میگه اشترت و رد تالف بالمثل در قیمیات. میگه این مال قیمی که قیمیه من ردش رو از مثل میدم، اشکال نداره. یا بالقیمه فی المثلی، میگه این درسته مثلی ولی من قیمتشو میپردازم، این جایزه، این امکن الجواز. البته در پایان یه فتعملی دارن، بعضیا گفتن که فتعمل ناظر به اینه که چرا گفتید امکن الجواز، باید بگید یجوز و قطعا، چون هیچ اشکالی نداره. بعضی این امکنه تتعمل رو به این امکنه زدن. ها چون بدهکاریه دیگه، من میتوانم شرط کنم بدهیم را به یه نوع خاصی بپردازم. ببینید من برنج فروشم، به شما 100 میلیون بدهکارم، اون موقعی که دارم از شما قرض میگیرم میگم به شرط این از شما قرض میگیرم که بتونم اگه پول نقد نداشته باشم برنج بدم. اشکالی داره؟ شما اشکال داره شرط کنید بدهیتان را یه جور خاصی وفا بهش بکنید؟ نه، همه اجازه میدن. لذا خودشون میگه لعنهو به منزلت اشتراط ایفا مافزده من به غیر جنسه، چون این به منزله این است که شما شرط کردید وفا کنید با اون چه که در ذمتون هست، پرداخت کنید اون چه که در ذمتون هست رو به غیر جنسه، و هادا شرطون یجوزو بگید اجماعا همه قبولش دارن. فقط چرا میگه به منزلته؟ چون دوستان این هنو بدهکار نشده، فقط فهمیدید این بدهکار شدنش معلقه بعد از اینه که زمان برسه و رد و سمن بکند و اینو، تازه اون موقع میشه. این به منزله اونه. چطور آقایان اجازه دادن شما شرط ایفا از غیر جنس بکنید؟ اینم هم مثل همونه. اما این دوتا جایز نیست، لا اشتراط و زمان طالف المثلی بالقیمه والقیمی بالمثل، نه یه شرط کنی که انا زامنون فی هذا المثلی بالقیمه، انا زامنون این خلاف شرع، یعنی شما زمان قیمی که شرع گفته بالقیمت است رو دارید به رسمیت نمیشناسید. یا نیاید ولا اشتراط و رجوع غیر مقتضاه العقد الی البایه، نگید که آقا من خلاف مقتضای عقد به شما برمیگردانم، چون اینم میشه شرط خلاف مقتضا. اون شرط اولی شرط خلاف مقتضای شرع، این دومی میشه شرط خلاف مقتضای عقد. این دو جور نباشه، اما اون جور اولش کار نداره. متفتعمل، فتعمل رو به دو حیث گرفتن، یکی همین که اونجا چرا گفتید امکن الجواز بگید یجوز و قطعا. بعضی هم گرفتن ناظر به این که تو تفاوت ها دقت کن که چه چیز باعث می شود که شرط اول خلاف شرط و خلاف شرع و خلاف مقتضای عقد نباشد و دو و سه اشکال داشته باشه. این محل تأمل و دقت هست. خب و یجوز و اشتراط الفسخ لكل منهما برد منطق الیه او بدله، و می شود شما شرط کنید فسخ را برای هر یک از طرفین متبایعین، یا هم مشتری شرط کنه هم بایه، برد منطق الیه یا بدل، بگی که خودش رو یا بدلش رو برمیگردونم، خودش رو یا بدلش رو برگردون، اونم میگه خودش رو یا بدلش رو برگردونم، خودش رو یا بدلش رو برگردون، دو طرف شرط کنم. والله العالم جایزشون من این نداره، المؤمن عند شروطه. شما همش بیع الخیار یک طرفه فرض کردید، همون ادله ای که برای بیع الخیار یک طرفه داشتید که المؤمن عند شروطه بود. البته در بیع الخیار للبایه روایات هم متعدد داشتیم، ولی یادتون باشه گفتیم روایات موضوعیت ندارن، قانون کلی المؤمنون در شروطه. خب تو مشتری اومدیم فرض کردیم دو دوتاشون رو میتونیم فرض کنیم، یعنی دو تا آدمی به خنسی خورده، یکی نیازمند پوله یکی نیازمند خونه، میرسن به هم، این نمیتونه از چشش از پولش چش بپوشه، اونم نمیتونه از خونه چش بپوشه، جفتشون به این دوتا مال کار دارن بعدن کار. اون میاد میگه آقا جون من 100 میلیون پول میخوام، تو هم یه خونه 100 میلیونی میخواد، خونه رو به تو میدم در ازای 100، به شرط این که اگه 100 میلیون تو تا یه سال آوردم خونه‌مو بهم. اون یکی هم میگه باش منم 100 میلیون مو میخوام، اما یه سال الان خونه لازم دارم، منم خونه تو ازت میگیرم به شرط این که اگه خونه تو تا یه سال بهت دادم 100 میلیون مو بهم هسته. اتفاق جالبی که اینجا میفته حواشی هم تذکر دادن، اینه که هر کدوم تو این یک سال مبی یا سمن رو آورد، اون دیگری وظیفه داره مبی یا سمن رو بر یا سمن نها یا سمن، یا سمن رو نباید تحویل داد، خلاب آورد یا سمن رو باید تحویل
بر
یا سمن رو، هر دوتاشون میشه. اونجا یک بگوید من ضامنم در قیمی بالمثل، یعنی ببره توی حکم شرعی بگه انا یتحقق عندي زمان المثلی بالقیمه او زمان القیمی بالمثل، این داره خلاف شرع صحبت. یا بگوید اون چه که مقتضای عقد است من اون رو به بایه بر نگردانم چیز دیگری برگردانم، این داره خلاف مقتضای عقد. این میگه نه آجون من قبول دارم زمانم در مثلی بالمثل است و زمانم طبق مقتضای عقد است، اینا رو قبول دارم درست؟ من شرط نه خلاف شرع میکنم نه خلاف، فقط بحث اینه که این بدهی که من دارم شرعاً و طبق مقتضای عقد در مقام پرداختش، در مقام ابراهش، در مقام ایفایش غیر او رو بفهم اشکال نداره شما یه شرطی بکنید.